آوای فیوان.
سلام.
سلام
فیوالی های عزیز. سلام. تن نیمه جان پاس رو
باید تو هم باشم.
سلام آقای فیوان.
سلام
به شما هم بخیر جناب فیوان.
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزای صدای ما رو میشنوم.
تئاتر.
دوستان عزیز سلام. اردیبهشت ماه 95 گفتگوی ما را از تماشاخانه دراما خواهید شنید. نمایش بازی زخمی و کارگردان این اثر وحید صادقی اصفهانی.
سلام عرض میکنم خدمت شما. مرسی از وقتی که در اختیار بنده گذاشتید و سلام میگم به همه اعضای تیوال و بالاخص آقای تیوال.
جناب صادقی عزیز، از بازی زخمی بگیم، نمایشنامه‌ای که مبتنی بر یا با نگاهی بر صورت زخمی، فیلم صورت زخمی ساخته شده، یعنی نوشته شده.
بله. خدمتتون عرضم که این نمایشنامه رو دوست عزیزم آقای میرزاییان نوشتن. خب از اسم نمایش ما هم در واقع اسکار گیم، خب خیلی شباهت داره به اسکار فیس که همون صورت زخمیه. خیلی در واقع میشه گفت که ما به اون شکل وام نگرفتیم از صورت زخمی و اسکار گیم، اسکار فیس. بیشتر یه حالت تلفیق داره بین فضای اصلی که در واقع توی نمایش ما جلو میره و قسمت‌هایی از یا تکه‌هایی از فیلم صورت زخمی که بنا به اقتضای خود متن ما به سراغ فیلم اسکارفیس رفتیم و تکه هایی از اون رو حالا سعی کردیم که مشابه سازی کنیم، که خب قطعا اگر یا من یا هر کس دیگه بخواد مشابهی از صورت زخمی ارائه بده قطعا ناتوانه، ولی خب در حد بضاعتمون رفتیم بعضی از صحنه های اسکارفیس رو تلفیق کردیم با اثر خودمون.
این اتفاق از کجا آمد و چرا این تلفیق صورت گرفت؟
خب اینو اتفاقا چند تا از دوستای ما هم سوال براشون ایجاد شده که چرا تونی، چرا یه آدم دیگه نه. یکی از دلایلش، یا میتونم بگم یه دلیل اصلیش، علاقه یه که خود دوستم آقای میرزاییان به آلپاچینو و فیلم صورت زخمی داره، و دلیل دیگریش که در واقع خب به متن برمیگرده و به مفهوم و محتوای متن برمیگرده، یه جور از صفر تا صدیه که تونی مونتانا توی اسکارفیس طی میکنه، از یه آدمی که هیچی نداره و از کوبا مهاجرت کرده به امریکا و میرسه به تمام خواسته هایی که توی ذهنش داشته، یعنی به ته ته میرسه و در واقع اون ته خودش رو از بین میبره. این از لحاظ در واقع معنایی و مفهومی که به اثر نزدیکه.
حالا شخصیت اصلی نمایش شما و حالا ما به ازایی که براش تونی رو انتخاب کردید در فیلم، این سردرگمی رو داره؟ یعنی داره به این رشد میرسه به نظر شما؟
به این رشد نمیرسه، ولی
اصلا اسمش میشه گذاشت رشد؟ ببخشید میونه کلام،
نمیتونم بگم رشد، نه شاید لغت خیلی درستی از لحاظ تطبیقی با اثر نباشه، ولی شخصیت اصلی ما به خاطر اینکه دنبال یه قهرمان میگرده، دنبال یه کسی میگرده که خب به خاطر اینکه خیلی منفعله توی صحنه و توی نمایش، دنبال کسی میگرده که بتونه جاهایی که به شدت منفعل میشه سراغ یه وزنه میره، سراغ یه قهرمانی میره توی ذهنش که در واقع این قهرمان همون تونی مونتاناست و اون رو انتخاب کرده. حالا به دلیل علاقه ای هم که در واقع توی اثر داره و آخر نمایش ما متوجه میشیم که این کسی بوده که همیشه وقتی که از پشت ویترین مغازه رد میشده که عکس تونی مونتانا اونجا بوده، خودش رو جای اون شخصیت میذاشته. به خاطر این توی فضای سیال و خیالی هم که توی اثر از ابتدا تا انتها داریم به سمت تونی مونتانا میره.
انتخاب این فضا چگونه بود؟ چرا یک فضای سیال و یک جای بیمکان رو انتخاب کردید؟ در کنار اون زمان رو هم شما در کارتون بسیار پس و پیش کردین و تلفیق کردین.
درسته، زمان توی این اثر خب خیلی مهمه. من این کار در واقع پروژه پایان‌نامه عملی کارشناسی ارشد من هست در دانشکده سینما و تئاتر و موضوع پایان‌نامه هم در مورد زمان هست. من زمانی که این اثر رو خوندم خب احساس کردم که چقدر این پتانسیل رو داره که من بتونم اون چیزهایی که در رابطه با زمان میخوام توی این کار پیاده کنم. البته خب قطعا به اون ایدئالم نرسیدم، ولی خب تجربه کردم و اون شگرت ها و شیوه هایی رو که فکر میکردم برای شکست زمان و فضا، چون زمان مقدمه تشکیل فضاست. یعنی وقتی زمانی عوض میشه، وقتی یه محدوده زمانی میگذره و وارد زمان دیگه میشیم، قطعا میتونه فضا هم در واقع شکسته بشه. این اثر نزدیک به 15-16 تا اپیزود داره که خب اپیزودها شرایطش از لحاظ زمانی و فضایی متفاوته و من سعی کردم که این رو در واقع تجربه بکنم. حالا من سوال اولتون رو، این قسمت اول سوالتون رو متوجه نشدم که توضیح بدم. دومیش راجع به زمان بود، اولیش رو
مکان.
آها، خب این هم باز برمیگرده به همون قضیه بحث در واقع فضا. یعنی چون فضا توی ذهن این شخصیت لحظه به لحظه تغییر میکنه، خب ما نمیتونستیم یه مکان واحدی رو از اول انتخاب بکنیم. مکان و فضا هم در واقع باید سیال میبود تا ذهن این شخصیت ما هر جایی که میخواد در واقع سیر بکنه.
مگر زمان چه اهمیتی داره؟ یعنی اگه ما زمان رو بشکنیم به چی میرسیم و میخوایم به مخاطب چی رو نشون بدیم که شما عنصر زمان رو به عنوان یک موضوع مهم برای حتی پایان نامتون انتخاب کردید؟
این که به چی میرسیم رو نمیتونم جواب قطعی بهتون بدم، ولی بحث اصلی توی این اثر و توی متن اون سیال بودن ذهنه که به هر جایی که میخواد در واقع میتونه سرک بکشه بره. و شما وقتی خب با همچین تمی مواجه هستید، با یه فضای سیالگونه، با یه اثر سیالگونه مواجه هستید، خب زمان خیلی نقش محوری توش داره. یعنی شما یه جایی باید زمان رو متوقف کنید، برید داخل یه فضای دیگه و باز دوباره، خب چون برمیگردیم از اون فضا، دوباره برمیگردیم به زمان حال که در واقع اون جریان و چالنجی که اون دو تا شخصیت اصلی با هم دیگه دارن، و دوباره باز اون رو متوقف کنیم بریم. من سعی کردم که خب توی میزانسن هم از این استفاده بکنم، توی نور، توی موزیک، توی موسیقی در واقع یه کاری بکنم که کمک کنم به این جابجایی فضاها و زمانها.
البته در میزانسن یه نکته‌ای که حالا برای خودم جذاب بود این بود که اثر وقتی که فلاش بک و فلاش فوروارد می‌خورد، اتفاقات همون بود، دیالوگ همون بود، اما بعضی از میزانسن‌ها تغییر می‌کرد. از این اتفاق و این ایده بفرمایید.
من خیلی دوست داشتم که برم به سمت یه سری میزانسن‌های هندسی. هرچند هندسی کردن میزانسن یه جوری مواجه میشم با خطی بودن میزانسن، یعنی این خطر رو از اول در واقع احساس میکردم، ولی دوست داشتم که فضاهام یه فضا یعنی اون میزانسن ها با توجه به چیدمان اصلی طراحی صحنه ما که یه هشتک در واقع روی صحنمون، کف صحنمون، به سمت ریاضی گونه در واقع، به سمت یه میزانسن ریاضی وار در واقع برم، هندسی، و بتونم این تغییرات رو توی چرخش‌های میزانسن، یعنی مثلا روی اون حالا مربعی که یا هشتکی که در واقع وسط هست، من بتونم 180 درجه، 360 درجه که غبر میگه جای خودش، 90 درجه میزانسن‌ها رو بچرخونم که هم نشون بدم که زمان سپری شده، هم نشون بدم که در واقع از یه زاویه دیگه، که حالا یه جوری هم که حالا ما قبلا با هم دیگه گپ و گفتی زده بودیم که حالا به فرجام نرسید، ولی یه جورایی نگاه هم به اثر یه جورایی نگاه سینمایی هم بوده. یعنی حالا تمهید خیلی ویژه‌ای برای این قضیه به کار نبردم، هرچند در ورژن اولی که کار کردم دوست داشتم از ویدیو مپینگ و ویدیو پروجکشن استفاده بکنم که اون منتفی شد به دلایلی، ولی این نگاه سینمایی، نگاه هندسه‌وار، نگاه ریاضیگونه به کار رو تجربه کردم. نمیگم به یه ایدئالی رسیدم، ولی تجربه کردم توی این کار.
حالا یه اتفاق دیگه که میفته با توجه به همین زوایای نگاه مخاطب رو که شما هی تغییر میدید از زاویه‌های مختلف به داستان نگاه بکنه، ما دو تا شخصیت مرد داریم که یکی نفر به صورت کاملا سرد داره بازی میکنه و یک بازی کاملا منفعلانه و بت داره، و یک شخصیت دیگه داریم که کاملا اگزاجره بازی میکنه و حتی بعضی از جاها اغراق به قدری زیاده که به تیپ نزدیک میشه و اینا. از قرار دادن این دو تا در کنار هم بفرمایید.
خب این هم در واقع برمیگرده به خود محتوا و درون مایه اثر. شخصیت اصلی شخصیتیه که از فضای بیرون بریده، ارتباط نداره، تنهاست و توی تنهایی خودش ذهنش به سمت در واقع گذشته، حال و آینده سفر میکنه و این البته تعمد نبوده که من بخوام این شخصیت را از لحاظ بازی به این شکل بگیرم، چیزی بوده که من رو تحلیل هایی که در واقع با بچه ها داشتیم، با خود نویسنده داشتم، چیزی بوده که خواستیم به این سمت داریم و بیس اصلی اون نمایش ما و نمایشنامه ما این رو میطلبیده که دو تا شخصیت باید باشن که یکیشون فضاش سرده، فضاش بازیاش منفعله، یه شخصیت تنها رو داره بازی میکنه و روبروی اون یه شخصیتیه که خب باید خیلی اون تمام چیزهایی که در واقع شخصیت اصلی ما نداره اون یکی باید داشته باشه و حتی یه مقدار به قول شما اگزاجره، حالا نه تا این حد، من خب خیلی سعی کردم که یه سری جاها به قول شما به تیپ نزدیک نشه، با بازیگرام خیلی صحبت کردم، ولی این قسمتش تعمدی توش بوده که حتی یه سری جاها بیاد بالاتر که نقطه ضعف اون رو با نقطه قوت این در واقع بتونیم یه همپوشانی با هم داشته باشیم.
واقعی ترین شخصیت شما در این نمایش یک شخصیت خانم هست که احساس میشه نسبت به دو شخصیت دیگر شخصیت واقعی و ملموسیه و بسیار هم رئال بازی میکنه و تمام ماهیت های یک انسان رو در خودش داره به شدت. از حضور ایشون اصلا کلن بفرمایید در صحنه.
حضور این شخصیت زن خیلی کم رنگ بود توی اثر، یعنی اون خب متن در واقع چند بار تغییر پیدا کرد، من با دوست خوبم مهدی میرزاییان چند بار متن رو در واقع تغییر دادیم. شخصیت زن در ابتدا فقط یه تابلو بود، نه چیزی بیشتر از این. بعد توی خانشایی که داشتیم به این نتیجه رسیدیم که این کار ما به خاطر اینکه فضاش فضای سرد و خاکستریه جا داره که یه عنصر گرم و زنانه و عاطفی توی کارمون داشته باشیم و خب شخصیت زن رو پررنگتر کردیم و خب به این سمت که شما در واقع دیدید رفته. خب صحنه های ما همونطور که میدونید اپیزودهای ما دو قسمت اصلی دارن که یه جاهای میرن به سمت صحنه های اسکارفیس و یه سری جاها صحنه های اسکارگیم. اون جایی که به سمت صحنه های اسکارفیس میرن خب همه بازی ها رئالیستی باید باشه، چون ما میگم نل به نل سعی کردیم که حالا یه ذره میگم نمیتونیم واقعا بخوایم جایگزینی برای صورت زخمی داشته باشیم، ولی تو اون اشل و لول خودمون سعی کردیم که بازی ها رو به اون سمت رئالیستی ببریم. توی قسمت فضای اصلیمون شخصیت زن همونجور که شما گفتید درست اشاره کردید، بازیش رو ما سعی کردیم به سمت بازی رئالیستی ببریم که خب هر چقدر که جلوتر میرفت این تغییر پیدا میکرد، یعنی اون هم در واقع یه سری جاها مجبور بود که با توجه به فضاسازی که انجام میشد همپای بقیه بازیگرا بیاد و بازیش رو از اون فضای رئالیستی دور کنه ولی دوباره مجدد برگرده به فضای رئالیستی که در واقع اوج بازی رئالیستیش با توجه به خود متن انتهای نمایش ماست.
رنگ بندی ها در صحنه شما، حالا باز برمیخوایم بگردیم به همین بازیگر خانومی که در این نمایش هست، رنگ بندی ها به شدت رنگ بندی های سردی است و خیلی کم از رنگ های گرم در این نمایش استفاده میشه. تنها شخص و تنها کسی که با خودش رنگ میاره و میبره شخصیت خانومه. از این اتفاق و این طراحی صحنه به این شکل و شمایل برای شنوندگان ما بفرمایید.
سوالای شما در واقع هر چی من خواستم جواب بدم یه جوری حالا وفاداری ما به متن بوده، چون من با نویسنده خیلی با هم دیگه مچ هستیم، خب خیلی سال با هم دیگه رفیق هستیم و همزمان که کار رو میچیدیم توی ذهنمون طراحی میکردیم خب به این نتیجه رسیدیم که باید در واقع این اتفاق توی شخصیت زن بیفته و تنها عنصر گرم توی اثر ما شخصیت زن هست، چه توی بازیش، چه توی طراحی لباسش، چه توی جاهایی که در واقع بتونیم از نور روی اون شخصیت استفاده بکنیم، فضای رومانسی که در واقع ایجاد می‌کردیم. و این چیزی بود که خب از اولم مشکلی باهاش نداشتیم، یعنی کلیت فضای ما فضای سردی بود، چون فضای ذهنی یه آدمی بود که منفعله و شما خب وقتی می‌خواید این فضا رو به تصویر بکشید باید چه توی طراحی لباس، چه توی نورتون، چه توی طراحی صحنه به سمت این فضای خاکستری و سرد حرکت کنید اگر بخواید اون رو درست نشون بدید. و میگم تنها عنصری که با اومدنش این فضا رو میشکست و حتی زمان رو میشکست حضور دختر بود.
دو تا نکته‌ای که وجود داشت، یکی بازی با نور بود که بعضی جاها نور واقعا تبدیل میشد به یک کاراکتر و یک شخصیت. مضاف بر اون موسیقی بود که موسیقی هم سعی شده بود این فضای ذهنی و سیال بودن ذهن رو به شدت تداعی بکنه و همراه بکنه ما رو، مخصوصا در صحنه‌هایی که با سایه شما بازی میکردید. از این اتفاق بفهمید.
درست گفتید، نور و موسیقی خیلی کمک کرد در واقع به کار ما. خب من اون کلیتی که شما از کار دیدید در رابطه با نور، همونطور که با آقای رضایی هم طراح نور ما با هم دیگه چند جلسه صحبت کردیم و امکانات سالن دراما یه مقدار ما رو به این سمت برد که در نهایت از نور نمایشمون خیلی راضی نباشیم. یعنی من خودم واقعا نور رو اینجوری نمیدیدم، خیلی دوست داشتم که زوایای نورپردازی ما خیلی از این بهتر باشه، دنبال یه سری نورهای تیز بودم، ولی امکانات سالن دراما خب به هر حال محدود بود و ما خط نوری خیلی خاصی نداشتیم، به اون شکل محدود بود خطای نوریمون و نمیتونستیم حتی میگم چند تا خط نوری و دیمر هم خودمون در واقع اضافه کردیم با کمک مدیریت سالن دراما، ولی در نهایت اون چیزی که ما میخواستیم در نیومد. و ولی در رابطه با موسیقی خب ما با آقای زردی خیلی جلسات مختلفی، با آقای میرزایان و زردی سه نفری با هم دیگه خیلی جلسات ویژه‌ای داشتیم. حتی قرار بود یه سری جاها مثلا توی موسیقی اسکارفیس از خود موسیقی اصلی کار استفاده بکنیم، منتها احساس کردیم بعد این کارام کردیم توی تمرینام چند جلسه این کار این اجرا اتفاق افتاد، ولی احساس کردیم که اون جنس موسیقی اصلی فیلم اسکارفیس با اون چیزی که خود آقای زردی برای صحنه‌های اصلی ما در نظر گرفته بود با هم دیگه همخوانی ندارن. یعنی تنها جایی که ما سعی کردیم که یعنی نمیتونستیم در واقع کاری بکنیم و اونجوری نل به نل پیش بریم که بتونیم همه اون حالا میزانسن ها، حالا طراحی لباسمون و چیزهای دیگه همون که توی تو فیلم اسکارفیس هست رو بازسازی کنیم، توی موسیقی این کار نکردیم و با آقای زردی که صحبت کردیم با توجه به فضای اصلیمون یه موسیقی که یه سری رنگ‌ها و تماش نزدیک باشه به موسیقی اسکارفیس، در واقع موسیقی ساخته شد و توی خب صحنه‌های اصلیمونم باز خیلی احساس میکنم که همونطور که شما درست اشاره کردید به فضاسازی ما خیلی کمک کرد.
خب فکر میکنم صحبت خیلی زیاد میشه کرد در مورد این اثر و اتفاقات ویژه این، ولی خب تایم ما محدود هست و الان هم دیگه پاسی تقریبا از شب گذشته، یعنی قشنگ
دیو شروع میشه یه جورایی تا 10 نیم شب طول میکشه.
به خاطر اینکه زیاد خستتون نکنی برای سخن پایانی باشه نوندگان عزیز ما در خانواده بزرگ تیبال، اگر صحبتی دارید بفرمایید.
من تشکر میکنم از شما، از خانواده تیبال، اعضای تیبال، و همینطور جا داره که تشکر بکنم از همه کسایی که توی اجرای این اثر به ما کمک کردن، چه مدیریت سالن دراما، چه بچه‌هایی که 2-3 ماه در واقع درگیر این کار بودیم. مرسی از شما از اینکه این فرصت رو در اختیار من گذاشتید. امیدوارم که بحثی که من و شما با هم دیگه کردیم راجع به کار بتونه کمک کوچیکی به بهبود در واقع تئاتر این مملکت بکنه.
از شما سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که همراه ما یعنی تیم آوای تیبال هستید. تا آوای بعدی که رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشد، دمتون گرم باشه و غمتون کم. خدا نگهدار.